اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان محترم رادیو آشنا، صدای آمریکا، شما برنامه‌های ادامه برنامه‌های رادیو آشنا را روی موج 100.5 اف ام می‌شنوید. برنامه خبری ساعت به امید صحت و سلامتی شما با مشروعی خبرها آغاز می‌کنم که همکارم خالد مفتون به توجه شما می‌رساند.
با تقدیم سلام، عمله مهاجمان بر قماندانی امنیت شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان با کشته شدن 8 مهاجم پایان یافت. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان گفته است که در عمله مهاجمان 13 پلیس کشته و 35 پلیس دیگر زخمی شده است. در این حمله 20 غیر نظامی نیز زخمی شده است. گروه طالبان مسئولیت این عمله را بر عهده گرفته است. جزئیات این گزارش را در جریان همین برنامه خواهید شنید. انفجار ماین در هرات سبب کشته شدن 3 نوجوان 13 تا 15 ساله شده و 2 کودک 10 و 11 ساله را زخمی کرد. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات گفته است که این ماین که در منزل مسکونی یکی از فرماندهان طالبان در قریه چاکسانی ولسوالی گلران نگهداری می شد منفجر شده است. آقای فرهاد گفته است که قربانیان این رویداد همه بستگان این فرمانده طالبان بوده است. گروه طالبان تا اکنون در این مورد تبصره نکرده است. عمران خان صدر اعظم پاکستان از محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دعوت کرده تا برای بحث تفصیلی در مورد صلح و مسائل منطقه‌ای به اسلام آباد سفر کند. آرون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان گفته است که رئیس جمهور غنی در جریان مکالمه تلفنی با صدر اعظم پاکستان این دعوت را پذیرفته است. رئیس جمهوری افغانستان با انتشار اعلامیه گفته است که محور بحث در مکالمه تلفنی دو رهبر پروسه صلح افغانستان و اتصال منطقه‌ای بوده است، اما تا حال تاریخ سفر رئیس جمهور غنی به پاکستان مشخص نشده است. تندروان فلسطینی صدها راکت را از نوار غزه بر جنوب اسرائیل پرتاب کردند و نظامیان اسرائیلی در واکنش به این حملات نوار غزه را هدف حملات هوایی و تانک قرار دادند. در نتیجه این خشونت‌ها حداقل 8 فلسطینی و 3 سرباز اسرائیلی کشته شدند. در این حال بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل به قوای نظامی کشورش دستور داده تا حملات خود را بر ضد تندروان حماس افزایش دهند. مقام‌های اسرائیلی گفتند که حداقل 250 راکت از نوار غزه بر جنوب اسرائیل پرتاب شده، اما سیستم دفاعی این کشور ده ها فیر راکت را خونسا کرده است. تبادله آتش میان اسرائیل و غزه در حال صورت می‌گیرد که رهبران حماس در قاهره به سر می‌برند و تلاش می‌کنند تا یک توافق شکننده‌ای را نهایی کنند تا آتش‌بس طولانی در غزه برقرار شود. در واکنش به پرتاب چندین راکت توسط کره شمالی، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که کیم جونگ اون رهبر کره شمالی به طور کامل از ظرفیت بزرگ اقتصادی کشورش آگاه است و دست به اقدام نخواهد زد که چنین فرصت اقتصادی را از دست دهد. شرح بیشتر از رویا زمانی.
آقای ترامپ در یک پیام توییتر خود نوشته است که رهبر کره شمالی می‌داند که من با او هستم و او نمی‌خواهد تعهد را که با من کرده است بشکند. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی روز شنبه شخصاً در مراسم آزمایش چند راکت و برخی دیگری از تسلیحات حضور داشت. این مطلب را تلویزیون دولتی کره شمالی تایید کرده و تصاویر را منتشر کرد که در آن رهبر کره شمالی در حال نظارت بر پرتاب این راکت‌ها دیده می‌شود. تلویزیون دولتی کره شمالی همچنان افزوده است که رهبر کره شمالی از اردوی آن کشور خواسته است تا توان نظامی کره شمالی را افزایش دهد. حکومت کره جنوبی اقدام روز شنبه همسایه شمالی خود را نگران کننده خوانده و گفته است که این کار در تضاد با آن توافقنامه نظامی است که در ماه سپتامبر سال گذشته میان هر دو کره امضا شده است. در عین حال حکومت ژاپن گفته است که اقدام پیونگ یانگ تهدیدی برای آن کشور نبوده، اما افزوده است که وزیر خارجه اش با همتای آمریکایی خود در این مورد صحبت تلفنی کرده است. پس از بنبست در مذاکرات هسته‌ای میان ایالات متحده و کره شمالی، عملکرد روز شنبه پیونگ یانگ آخرین اقدام تحریک‌آمیز از سوی کره شمالی دانسته می شود.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. فؤاد اوکتای معاون رئیس جمهور ترکیه روز یکشنبه گفت که کشورش ایستگاه در برابر تعزیرات اقتصادی ایالات متحده سر تعظیم فرو نخواهد آورد. وضع تعزیرات ایالات متحده بر ترکیه در حال مطرح شده است که واشنگتن از انقره خواسته است تا سیستم دفاعی میزایل های S-400 ساخت روسیه را خریداری نکند. مقام های امریکایی گفتند که میزایل های S-400 ساخت روسیه ممکن توانایی جت های F-35 ساخت امریکا را مختل کند. اما مقام های ترکی گفتند که میزایل های S-400 و جت های F-35 یکدیگر را متاثر نمی سازد و انقره پلان ندارد از خریداری این سیستم دفاعی دست بکشد. مقام های ایرانی میگویند که منابعشان را به گونه بسیج کردند تا تیلشان را در بازار خاکستری یا بازار موازی به فروش برسانند و از این طریق تظاهرات واشنگتن بر تهران را دور بزنند. جزئیات از نسرین محمود عزیزی.
ارنا خبرگزاری دولتی ایران به نقل از امیر حسین زمانی نیا معاون وزارت نفت ایران در این مورد گزارش داده، اما در رابطه جزئیات بیشتر ایران نکرده است. ولی گزارش هایی وجود دارد که ایران پس از وضع تعزیرات امریکا نفت صادراتی خود را از طریق کشورهای خصوصی با تخفیف به فروش می رساند. معاون وزیر نفت ایران گفته است که تهران قادر نخواهد بود که روزانه 2.5 میلیون بیرل نفت به فروش برساند، اما تأکید کرده که تهران نیاز دارد تا تصامیم جدی را در بخش مسائل مالی و مدیریت اقتصادی خود روی دست بگیرد. آقای زمانی نیا همچنان گفته است که فروش نفت در بازار خاکستری به معنای قاچاق نفت نیست، بلکه یک اقدام در مقابل تعزیرات ایالات متحده می باشد. تعزیراتی که به گفته وی منصفانه و قانونی نیست. ایالات متحده که سال گذشته از توافق هسته‌ای سال 2015 ایران خارج شده، ماه گذشته از خریداران نفت از ایران خواست تا خرید نفت از آن کشور را سر از تاریخ اول ماه می سال 2019 متوقف کنند. اما مقامات ایرانی گفتند که با تعزیرات ایالات متحده مخالفند و صادرات نفت خود را ادامه می دهند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. تندروان مزدون یکی از رهبران محلی حزب حاکم نرندرا مودی سرزم این را در منطقه کشمیر مورد مناقشه به ضرب مرمی کشتند. گل محمد میر که عضو محلی حزب ملیگرای بهاراتا جاناتا بود شنبه شب در منزلش واقع در جنوب کشمیر کشته شد. سرزم هند در یک پیام تویترش نوشته است که چنین نوع خشونت در کشورش جای ندارد. قتل‌های سیاسی در هند به خصوص در انگام انتخابات آن کشور یک امر معمول است. هند اخیراً انتخابات پارلمانی آن کشور را رو اندازی کرد و قرار است این انتخابات به تاریخ 19 ماه می سال جاری خاتمه یابد. بر اساس آماری که از سوی اداره جرایم ملی هند ارائه شده است، بیش از 100 قتل سیاسی تنها در جریان انتخابات پارلمانی 2016 در آن کشور صورت گرفت. هفته گذشته نیز چریک‌های ضد حکومت هند 15 پلیس کماندو و رانندگان آن را در ایالات غربی مهارتا شترا کشتند و صدها هزار نفر در شرق هند پس از آن بی خانمان شدند که گردباد شدید با سرعت 200 کیلومتر در ساعت خانه هایشان را ویران کرد. مقام های هندی روز یکشنبه گفتند که این گردباد شدید سقف بسیاری خانه های رهایشی را از بین برده و لین های برق و تلفن را قطع کرده است. مقام های هندی همچنین گفتند که طوفان موسوم به فانی که روز جمعه ایالت اودیسه را متاثر ساخت، موجب جان باختن حداقل 33 نفر و زخمی شدن کم از کم 300 نفر دیگر شده است. مقام های هندی گفتند که قبل از وقوع این طوفان 1 میلیون جمعیت این ایالت به پناهگاه های امن انتقال داده شده بودند. سازمان های خیریه مواد خوراکی و ادویه را برای قربانیان این حادثه توزیع می کند، اما صدها هزار نفر دیگر به دلیل مسدود شدن جاده ها به کمک های اولیه دسترسی ندارند. پایین اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای امریکا، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا میپردازیم به گزارش های بخش برنامه. من رویا زمانی هستم. خب شنوندگان گرامی، طوری که آگاهی دارین که گروهی از تروریستان که با جنگ افزار و واسکت‌های انتحاری مجهز بودند بر قماندانی ولایت بغلان حمله کردند. این جزئیات تازه چی است؟ آیا درگیری ها ادامه داره یا خیر؟ و آخرین تلفات از این حمله چی است؟ میرویس بیشان خبرنگار ما را روی خط مستقیم تلفن با خود داریم. آقای بیشان، آواز ما را اگه میشنوین سلام بر شما.
سلام بر شما رویا جان.
خب انکشافات و جزئیات تازه چی است از این حمله دهشت افغانان در ولایت در قماندانی امنی ولایت بغلان؟
خب صبح امروز دقیقا بغلان در شمال شرق افغانستان گواه نبردها بود و پس از او دو موتر مملو از بم بر ساختمان قماندانی امنی ولایت بغلان وارد شده و پس از انفجار شمار دیگر از مهاجما داخل ساختمان شده و به درگیری با نیروهای امنیتی می‌پردازند. سپس در این جریان دو مهاجم انتحاری که واسکت های انتحاری و همچنان لباس نیروهای امنیتی و دفاعی را به تن داشتند به ساختمان فرماندهی پلیس بغلان می‌رسند و شمار از نیروهای امنیتی را که در این ساحه مشغول بودند و با موظف به تامین امنیت بودند اونا را آماج قرار می‌دهند. بر اساس آخرین اطلاعاتی که وزارت داخله تایید کرده 13 نیروی امنیتی کشته شده و 35 نفر دیگر زخمی شده و بیشتر از 20 نفر دیگر که شامل نیروها شامل افراد غیر نظامی و ملکی ها هستند در رویداد زخمی شدند. هرچند تا هنوز این آمار ابتدایی است، ولی مقام های محلی و شورای ولایتی و شمار از باشنده های ولایت بغلان در شهر پلخمری میگن که تعداد تلفات بیشتر از چیزی است که وزارت داخله تایید کرده و شمار زیادی از افراد ملکی که وضعیتشان ناگوار بود اونا به شفاخانه ولایت کندوز انتقال یافته و یکی از شفاخانه خصوصی در ولایت بغلان تایید کرده که شمار از نیروهای امنیتی که زخمی و کشته بودند به درمانگاه انتقال پیدا کرده. اما کنون این جنگ و این حمله مهاجما با کشته شدن 8 مهاجم پایان یافته و به فعلا وضعیت تحت کنترل است.
خب
هرچند طالبان
گفتن
که بخشای مختلف
بله ببخشید آقای بیژن و ایدلا مایار چند دقیقه قبل توییت کرده که 55 نفر زخمی شده و 8 نفرم شهید شده. آیا شما با مقامات صحبت کرده بودین در مورد آمار زخمی شدن غیر نظامیان و در کل از کل کسایی که امروز زخمی شدن؟
بله، آمار ابتدایی بیشتر از 5 کشته و 47 زخمی بود که شفاخانه ولایتی بغلان تایید کرده بود، ولی طالبان میگه شمار زیاد از نیروهای امنیتی را کشتن و همچنان نیروهای قطعه خاصه که به خاطر مهاری حمله وارد ساختمان شده اونا را هم ضربه زدن. تا هنوز این ارقام و این گفته ها رد شده از طرف وزارت داخله و دقیقاً قماندانی امنیه ولایت بغلان در موقعیتی است که در اونجا خانه های مسکونی است و مسیر یک طرف از سرک قماندانی قرار داره، یک طرف دیگه از او دریای است که از قلب شهر پلخمری میگذره. دقیقا ساحه است که مسیر رفت آمد با صورت درست در اختیار نیروهای امنیتی قرار نداره. به این خاطر کماکان این تلفات تا هنوز مشخص نیست و به خاطر احتمال داره بالا بره و همکنون وضعیت تحت کنترل نیروهای امنیتی است، هرچند که تا هنوز مقام های محلی میگن که درگیری ها در این ولایت پایان یافته، ولی هنوز هم این نگرانی وجود داره که طالبان در دیگه بخش ها حمله نکنن و دیگه بخش های ولایت بغلان و شهر پلخمری مورد آماس قرار نتن. و پیش از این شورای ولایتی نگرانی را داشت که چندین ولسوالی ولایت بغلان شاهد حضور گسترده طالبان است و طالبان در اونجا هوش زکات میگیره و به سفارایی نیروهای بیشتر میپردازند.
بله.
دقیقاً چشمه شیر یکی از مناطقی که در مسیر شورای شمال افغانستان قرار داره شاهد حضور گسترده طالبان است که در چندین بخش اینا مورد مسافرین و مردم مورد بازرسی قرار میدادن.
بله.
و برخی لنم وضعیت در این منطقه به نفع نیروهای امنیتی است.
بسیار خوب، تشکر از معلومات که شما ارائه کردین برای شنونده. وقت خوش.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
خب شنونده های محترم، میرویس بیژن خبرنگار محلی رادیو آشنا صد امریکا بود که در مورد حمله شورشیان بر قماندانی امنی ولایت بغلان تازه ترین جزئیات ارائه میکرد. در ادامه گزارش ها، زلمه خلیلزاد نماینده امریکا برای سال افغانستان در واکنش به اظهارات سخنگوی گروه طالبان گفته که پیامد ارسال گذاشتن سلاح بر زمین است. سخنگوی طالبان روز قبل گفته بود که آقای خلیلزاد باید مفکوره یا ایده به زمین گذاشتن سلاح توسط طالبان را فراموش کند. از سوی دیگر محمد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور افغانستان گفته که گروه طالبان با پذیرش آتش بس باید مانع کشته شدن افغان ها شوند. سید حسیب مودودی در مورد گزارش می دهد.
در ششمین دور گفتگوها میان نمایندگان امریکا و طالبان در قطر ظاهراً تنش‌های میان طرفین این گفتگوها به میان آمده است. چنان که زلمه خلیلزاد تأکید کرده است که پیامد هر روند صلح این است که تمامی طرف‌ها سلاح خود را به زمین بگذارند. آقای خلیلزاد در واکنش به اظهارات سخنگوی طالبان در صفحه تویتر خود نوشته این که تمامی طرف‌ها برای کاهش خشونت به توافق برسند گام ضروری برای رسیدن به این پیامد است و انتخاب چنین گزینه یک مسئولیت اخلاقی است. آقای خلیلزاد همچنان گفته است که ما آماده هستیم.
امریکا او خلیلزاد کوشش کوي چې د ټویټونو لارې د طالبانو د فاتحانه انداز مخه ډب کی او بلخوا بیا طالبان کوشش کوي چې په مذاکرات کې خپل ثابت قدمی وخی.
پیش از این سخنگوی گروه طالبان گفته بود که زلمه خلیلزاد ایده گذاشتن سلاح‌هایمان را بر زمین باید فراموش کند. همزمان با این محمد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور افغانستان نیز خواهان برقراری آتش بس شده است.
بیاین به نظر مردم افغانستان احترام بگذارند و با قبول آتش بس و مذاکره مستقیم با مردم و دولت افغانستان زمینه را برای یک صلح پایدار و نجات جان هزاران طفل و گشودن دروازه مکتب روی میلیون ها طفل کشور فراهم سازند.
با این حال ششمین دور گفتگوها میان نمایندگان امریکا و طالبان در قطر همچنان ادامه دارد. این گفتگوها از چهارشنبه هفته گذشته آغاز شده بود.
طالبان هنوزم ثابت نکرده که اینها در عمل صلح میخواین یا خیر. امیدوار هستیم که روندی که در دوحه جریان داره به نتیجه برسه و این شک که در برابر طالبان ایجاد شده ای از بین برود.
زمانی که مذاکرات آغاز بشه اولین مسئله که مطرح میشه او مسئله آتش بس است و مسئله قطع جنگ است. غیر از او خوب است فضای اعتماد موجود نمه. اصلا از یک طرف مذاکره پیش بره از طرف دیگه خون ریخته شوه غیر ممکن است.
در افغانستان تقاضاها برای برقراری آتش بس در حال بیشتر شدن که در قطعنامه جرگه مشورتی صلح نیز آتش بس و آغاز گفتگوهای صلح دو خواست عمده شرکت کنندگان این جرگه را می ساختند. هرچند طالبان این قطعنامه را رد کردند اما مردم می گویند هنوز امید دارند که همانند عید رمضان پارسال بار دیگر آتش بس شود.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، قانون حمایت حقوق طفل در افغانستان پس از انتظار طولانی تصویب و از طرف رئیس جمهور توشیح شده بود امروز به گونه رسمی معرفی شد. مقامات حکومت این قانون را در نوع خود یک قانون جامع و پاسخگو در سطح منطقه می داند که میلیون ها اطفال آسیب پذیر و در معرض خطر در افغانستان را مورد حمایت قانونی قرار می دهد. شرح بیشتر را در گزارش از عبدالحی برشان می شنوید.
قانون حمایت حقوق اطفال در افغانستان که به داخل 16 فصل و 108 ماده تصویب گردیده به اساس فرمان تقنینی رئیس جمهور غنی توشیح شده است، امروز به صورت رسمی معرفی شد. مسئولان حکومت افغانستان این قانون را در سطح منطقه یک قانون و سند تقنینی جامع و پاسخگو میپندارند که در سطح منطقه بی‌نظیر است. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری در مراسم معرفی این قانون که نمایندگان ادارات وابسته با سازمان ملل نیز حضور داشتند گفت صیانت و حفاظت از حقوق کودکان یکی از با ارزشترین مسائل اجتماعی و انسانی و همچون کلید بنیانگذاری یک جامعه سالم و مسون و نشانه احترام به کرامت انسانی و حقوق بشری است. آقای دانش در این سخنرانی از وضعیت کودکان افغانستان در دو سال پسین که اطفال قربانی جنگ هستند تکان دهنده خواند و گفت
آمار و ارقام اطفال قربانی جنگ در طول سالها ولی مخصوصا در دو سال اخیر بسیار بسیار تکان دهنده و نگران کننده است. در سال گذشته 3,700,000 طفل در افغانستان از خدمات تعلیمی محروم بودند.
معاون دوم ریاست جمهوری به استناد گزارش مشترک اداره یونسی و وزارت معارف افغانستان اشاره کرد و گفت
در سال گذشته نشان میده که در سرتاسر افغانستان 44% اطفال واجد شرایط از رفتن به مکاتب محروم بودند.
آقای دانش به حواله سازمان دیدبان حقوق بشر گفت که در سال 2018 میلادی بیش از 10,000 افراد ملکی در افغانستان کشته شدند که 1/3 آن را اطفال تشکیل می‌دهند. خانم شیما سنگوپتا معاون و سرپرست اداره یونیسف ملل متحد معرفی این قانون در افغانستان را یک لحظه تاریخی و تهداب اساسی برای حمایت از حقوق کودکان افغانستان خواند و گفت
This law provides a legal framework and it does provide a legal framework.
این قانون یک چارچوب قانونی را برای حفاظت از کودکان افغانستان فراهم میکند و حقوق هر طفل را تضمین میکند. اما فعالان مؤسسات غیر حکومتی که در رسه حقوق اطفال در افغانستان کار میکنند میگویند که در قانون جدید که امروز به معرفی گرفته شد بسیار کلیگویی شده است و کدام مکانیزم خاص برای تطبیق و اجرای شدن این قانون وجود ندارد و گمان برده می شود که مانند سایر قوانین خوبی افغانستان قانون حمایت از اطفال هم در میدان عمل با مشکلات و دشواری ها مواجه خواهد شد. انجینر یوسف رئیس مؤسسه آشیانه که بیشتر از 2.5 دهه در عرصه مساعدت و کمک به اطفال در معرض خطر فعالیت دارد در مورد چنین گفت.
ما فکر نمی کنیم که جنبه عملی داشته باشند و به صورت درست تطبیق شود. چرا تا حال هم قوانین ما داشتیم در رابطه با اطفال در مورد خشونت های مختلف گفتن و حتی جبران خساره گفتن که اگر یک طفل متضرر میشن، اما ذکر نشده و وضاحت داده نشده که به چی نوع به چه شکل پرداخته شوه اگر.
اما استاد واصل نور مومن معین اسبق وزارت کار و امور اجتماعی این قانون را که کپی شده از قانون اطفال ترکیه است یک قانون خوب و مناسب حال و احوال جامعه اسلامی افغانستان خواند که در گذشته در نبود و یا در سایه قوانین دارای نقصه های بسیار زیاد اطفال افغانستان به آن مواجه بودند. قانون حمایت از کودکان افغانستان که در گذشته 3 بار به منظور تصویب به جلسه عمومی مجلس نمایندگان فرستاده شده بود و هر بار پس از بحث های داغ و طولانی حتی در تعریف کودک یا طفل و تعیین سن آن وکلا به نتیجه نمی رسید و بعد از ناکامی اعضای مجلس این قانون طی فرمان تقنینی رئیس جمهور تصویب شده است.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
گروه داعش و طالبان مسلح اکنون در دره های پیچیده ولسوالی های شیرزاد و خیوگونی ننگرهار با هم درگیرند و نیروهای مشترک افغان تا هنوز بالای آنان هجوم نبردند. سهرحمان حسرت جزئیات بیشتر را ارائه میکند.
جنرال محمد کریم نیازی قماندان لوای 4 پیاده اردوی ملی در ولایت ننگرهار در مراسم تسلیمی دهاتن از جنگجویان داعش و طالبان مسلح بیان داشت که عملیات مشترک نظامیان افغان در ولسوالی نام نیچپرهار پایان یافته است. وی گفت که در این عملیات بیشتر از 50 قریه بزرگ که تحت نفوذ داعش و طالبان مسلح بود از سوی نیروهای مشترک افغان تصفیه و تلاشی شدند. جنرال نیازی می گوید هنگامی عملیات با داعش و طالبان مسلح تلفات وارد گردیده ولی آمار دقیق آن را روی دست ندارند. این در حالی است که شب گذشته در اثر حملات هوایی نیروهای افغان در ولسوالی آچین ننگرهار به شمول 5 پاکستانی جمعا 7 تن از جنگجویان داعش کشته شده و یک مرکز نظامی آنان به کلی از بین رفته است. از سوی دیگر جنرال نیازی میگوید که درگیری طالبان مسلح و داعش اکنون در مناطق کوهستانی و جنگلی ولسوالی های شیرزاد و خوکیانی ننگرهار ادامه دارد. با گفته قماندان اردوی ملی داعش بیشتر قریه های بزرگی را در شیرزاد از طالبان مسلح تصرف نموده است.
در خطایی که طالب قرار داشت با نیروهای دولتی داعش آمدن به حساب میخواستن که مناطق از رو بگیرن. قوای امنیتی ما همیشه 24 ساعت بالات هزارات است. در هر جایی که ما خواستیم وظایف مربوی عملیات‌های خود اجرا کردیم، عملیات‌های موفقانه برای شما معلوم شد. ما شیرزاد رفتیم در بسیار کمترین وقت. شیرزادی که در 8 سال کس نرفته بود رایش کلا با ماین فرج بود، ما در بسیار یک وقت کم خود رسوندیم. در اورج عملیات کردیم تمام نقاط چپرها را از وجود گروه های توریستی پاکسازی کردیم.
در همین حال جنرال نظرادی واحدی رئیس امنیت ملی ننگرهار میگوید که داعش اکنون در دره زاوا بین شیرزاد و خوگیانی موقعیت دارد و در دره تنگی وزیر مربوط به ولسوالی خوگیانی این گروه تحرکاتی دارد.
تاسیست معلومه ده چه دوی دره اونه اوراندیه داعش پر هغه سیمو باندې حمله وکړه.
شما معلوم است که 3 هفته قبل داعش بر زاوا جایی که قطعه سرخ طالبان وجود داشت حمله کردند. آن مناطق را تصرف کردند. مناطق منکخیل، آسمان خلا، خدرخیل، ابراهیمخیل و سایر مناطق را داعش گرفت. اکنون در زاوا و تنگی وزیر داعش فعالیت دارد ولی نمی توانند پیشروی کنند و عملیات را در برابرشان آغاز می کنیم. از سوی هم شاه محمود میاخیل والی ننگرهار میگوید که به روز یک شنبه در حدود 35 تن از داعش و طالبان مسلح از جنگ دست برداشته و با اداره امنیت ملی یکجا شدند.
نن چه دا کوم ورونه دلته د جنگ نه لاس اخسته
دي. این افراد که امروز از جنگ دست برداشتند همه 35 نفرند که اسلحه شان را بر زمین گذاشته و با درک نمودن حقانیت نظام و خسارات جنگ و اداره امنیت ملی خود را تسلیم کردند تا با دولت یکجا شوند. 13 تن از این افراد مربوط به گروه داعشند که در ولسوالی های مختلف ننگرهار فعالیت میکردند. همچنان مقامات در ولایت کنر نیز میگویند که در اثر حملات هوایی و زمینی نیروهای مشترک افغان در ولسوالی های چپ و در وامانوگای بیشتر از 50 جنگجوی داعش کشته و زخمی شدند.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، تدابیر امنیتی در سریلانکا یک روز قبل از فرارسیدن ماه رمضان در حال افزایش یافته است که مقام های امنیتی میگویند که گزارش های استخباراتی را در ارتباط به احتمال حملات بیشتر دریافت نمودند. با این حال عده‌ای از مردم در آنجا میگویند از ماه رمضان امسال به شکل بزرگ و با شکوه به دلیل نگرانی های امنیتی استقبال نمی کنند. نجیب خلیل با جزئیات بیشتر.
یک خانواده مسلمان در سریلانکا میگوید پس از حملات مرگبار که منجر به جان باختن بیشتر از 250 تن در عید پاک مسیحیان گردید، رمضان و عید فطر را به شکل بزرگ برگزار نمی کند. ما در مورد قربانیان متاثر هستیم. برای اظهار تأثیر خود، ما امسال در استقبال از ماه رمضان از اعتدال کار می‌گیریم. به روزه گرفتن خود مثل همیش ادامه می‌دهیم، اما برگزاری کلان نمی‌کنیم. یک باشنده دیگر می‌گوید اوضاع در منطقه او به شکل عادی جریان دارد.
بد نیست، تا حال در این منطقه مشکلی نبوده. مردم متحد هستند، بنابراین ما مشکلی نداریم. مردم سودا می‌خرند، اما مردم از بیرون به اینجا نمی‌آیند.
در نزدیک مسجد جمعه در کولومبو، مسلمان ها نماز جمعه آخر قبل از فرارسیدن ماه رمضان را خواندند. قرار است ماه رمضان فردا 6 می تحت نظارت شدید نیروهای امنیتی آغاز گردد. جوامع مسلمانان پس از آن که داعش مسئولیت حملات هتل ها و کلیساها را به عهده گرفت، نگران احتمال واکنش هستند. نیروهای امنیتی سریلانکا گفتند در حال جدن آماده و مواظب هستند که گزارش های استخباراتی بیانگر احتمال حمله یا حملات بیشتر شورشیان قبل از آغاز ماه رمضان است. سفارت ایالات متحده در سریلانکا در این هفته گفت احتمال می رود بعض از شورشیان داعش که در حملات عید مسیحیان دست داشته و هنوز بازداشت نشدند، باز هم دست به حمله بزنند.
شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای امریکا، برنامه ساعت رادیو آشنا در همین جا پایان می‌یابد. برنامه های ما همچنان ادامه دارد. امیدوار هستیم که با رادیو آشنا صدای امریکا باشیم.